بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله قدر عزین. ما طبق ترتیبی که عروه قرار داده در بحث صلات بحث بکردیم، قدم به قدم به اذان و اقامه رسیدیم. در اذان مطالب گفتن عرض کردیم، یکی از مطالبشان در اذان این بود عروه و یکره ترجیع علی نحو لا یکون غناء و الا فیحرم. از آن که میگن ترجیع، ترجیع یعنی تحریک و صوت فل حلق، تحریک صوت در حلق که حنجره میگن، این ترجیع اینه. یه فقط در عروه میگه در اذان و یکره ترجیع هاهای هاهای کردن آن، بعد ترجیع کراهت داره. الان ترجیعم کرد به نحوی باشه که غنا نباشه، اگر غنا باشه یه حرام حرام میشه. خب بنابراین این یه مطلبی بود و از رساندیم. عزیزان رفقا فرمودن که ما غنا را باید بیشتر توضیح بدیم تا روشن بشه به اینکه غنا چیه، این کلمه معناش لغتن و عرفن چه هست که حرام است. خب از این جهت وارد بحث غنا داریم میشیم و بهترین راه هم برای به دست آوردن معانی کلمات که قرآن بر اساس همان معانی کلمات متعارف نازل شده، این است که موارد استعمال را که این کلمه در قرآن کریم و در اخبار اهل بیت در کجا استعمال شده، از اون ما معنای غنا را به دست بیاریم. بله خب مثلا در کتاب خمس بنده و علما ان ما قننت من شیئا فان لله خمسه سنی آمدن که تا این غنا در اینجا به غنیمتون، غنیمت در اینجا این معنی در جنگ هرچه از دشمن گرفتید آنه. ما گفتیم که نه، این آیه اونو نمیخوا بگه. بله سوره اول سوره هم داره که اصلا غنیل انفال و اینا علا یالن. بینیم که غنیمت در کلمات ائمه علیه السلام در خود قرآن در چه معنا استعمال شده. اون مراده، اون غنایم جنگی نیست، بلکه هر مالی که به دست بیاد در اثر تلاش اون غنیمت، هر مالی که واسه تلاش انسان به دست بیاد. دریا مدهی رفته دریا ماهی میگیره بله زمینی بیاض در آجست داده کار بکنید. خلاصه هر مالی که با زحمت به دست بیاد، با تلاش، نه اینکه به احسان ببخشن. در بخشش گفته و خمس نیست، ولی که هر مالی که به انسان به دست بیاره در نتیجه تلاش به غنیمت من شیء یعنی شو اهم است. اینطور چیزا اینجا همینطوره. اینجا ما بخواد ببینیم که این کلمه غنا در قرآن کریم آمده یا نیامده، ولی مفسرین دارن این کلمه غنا به همه تا در اخبار اهل بیت این به چه معنا هست و چی هست تا معنی غنا رو درست بفهمیم. کار کار ساده نیست، کار کار مختصرم نیست وارد بشیم به این وادی، ولی سعی میکنیم که خیلی در این وادی طول ندیم. بحث ما با توفیق پروردگار در این است که غنا چه معنایی داره در قرآن و کلام اهل بیت علیهم السلام. غنا از اونجا غنا رو بفهمیم، این کبرا، بعد بریم این که کجا حلاله کجا حرامه با اون سوالاتش برسیم. بله خب بنابراین یکی از کتاب‌های خیلی مهم کتاب مجموعه البحرینه. مجموعه البحرین کتاب ساده نیست. اون کتاب مال تریحی از علمای بزرگ بوده که معنا میکنه، کلمات را خوب معنا میکنه، نظر به اخبار و اینا داره. میتونسته مثلا هم فرض کنیم که مجموعه البحرین در ماده غنا، والغنا ککسا، بر وزن کسا، غنا ککسا، از صوت مشتمل علی ترجیع المطرب، اون صوتی که مشتمل است بر ترجیع اون هاهه هست، تحریک صوت در حلق را ترجیع میگن. غنا ککسا از صوت مشتمل علی ترجیع المطرب، این به این میگن غنا. حالا ایشان اینجور معنا میکنه، بله، که دو شرط داره. اولا اینکه اون صوت ترجیع داشته باشه، در حلق تحریک بله ترجیع، مطرب هم باشه به طرب بیاره، بله. خب و این لم یطرب، سوا میکنه فی شعر او قرآن او غیره، بله این مطرب نباشه میگه غنا نیست. مستثنی منها الحدود الابل. خب حالا ایشون لغویست دیگه، شطورها را که وقتی قطار میکردن، مخصوصا بیشتر شبا حرکت میکردن، قافله شبا حرکت میکرد با شطورها، اون وقت دیگه وسیله دیگه نبود بردن، خب مسائل حمل و نقلی دست مهم بود دیگه. این شطور وقتی که حرکت میکرد، برای شطور هدا میخوندن. هدا که میخوندن یک آواز خاصی از عربا میخوندن. هدا که میخوندن این شطور حرکت میکرد، خوب حرکت میکرد، میگه این را میخواهیه. واستثنا که این میگه حرام نیست شد برای شطورا، حالا این میگه حرام نیست فدول الابل. و یکی هم للمرأته فالاعراس، در عروسی برای مرأه اگر غنا بخوانن به عروس بردن، این در روایت ما هم هست، بعدا میخوانیم در شردون یا تنسی خواندیم که اونجا که اگر موقعی که عروس بخوان ببرن، بله اونجا استثنا شده. حالا ایشان میگه که ولو به دفن فیه سنجون، اگر یک دایره باشه در آن حلقه های آویختن که صدا میکنه، اون رو استثنا میکنه. حالا این برای خاطر اینکه بفهمم مقدمه اینه. خب حالا بنده چه کاری انجام دادم؟ کاری که من انجام دادم اینه که بنده آمدم تر آیات قرآن، مفسرین هر کجا کلمه این غنا را به کار بردن، از آنجا شروع کنیم. خیلی مفسرین بزرگ قرآن هم مثل شیخ طوسی مثلا، خب تفسیر داره بر به نام تبیان. وقتی که خلاصه اینا ببینه که آیات را معنا میکنه، به غنا معنا میکنه، بنابراین این غنا یک کلمه ایست به این که در قرآن کریم آمده. معناش چه؟ معناش رو اصلا مفسرین ما مثل شیخ طوسی و امثال اونا، از اونجا ما شروع میکنیم که آیات قرآن. ها حالا رو یک یک محص معلوم شد. اورواره که به مرد ارز کردم و یک راه ترجیه تحریک و صوت فلحلق، یعنی ترجیه، و یک راه ترجیه ایشان اوروه میگه الا نحوین لا یکون و غنان و الا فیحرام، غنا نباشه و لحرام میشه. خب حالا غنا چیه؟ غنا ما شروع کردیم به تفاصیل. اول علی ابن ابراهیم در تفسیر، علی ابن ابراهیم تران استاد کلینی خیلی باید دارد. علی ابن ابراهیم از طبقه 8 خیلی مهمه. قدیم ترین تفسیر با هم همون تفسیر که علی ابن ابراهیم، تفسیر ابراهیمه. بله، خب از آنجا علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر انشاءالله کجا بود؟ در سوره لقمان، در سوره لقمان و من الناس من یشتری لهو الحدیث و من الناس. سوره لقمان سوره 31 قرآن کریم، اما اولش الف لام تل کتاب یعنی که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله. لهو الحدیث میگه غنا، غنا را معنا بکنه به لهو الحدیث. اونم اینطوری بوده که بعضی ها مسافرت میکردن به ایران در زمان نزول قرآن، می آمدن جریان های رستم و اسفندیار و اینا را می شنیدن، بعد عرب ها اینا را به شعر در می آوردن، در مجلس را مطرح می کردن. این می گفت که این که من میگم از قرآن بالاتره، اونا با قرآن با پیغمبر دشمن بودن. این اون میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث قال الغنا. نفس اون چی بوده؟ از اون باید بفهمیم، قداره میفهمیم. بله، به من الناس من یشتری لهو الحدیث قال الغنا و شرب الخمر. بله، خب این تفسیر علی ابن ابراهیم در سوره لقمان، سوره 31 قرآن کریم، این در رجوع به الناس و اشتای لول حدیث را به معنی غنا معنا کرده. خب این تفسیر علی ابن ابراهیم خیلی تفسیر مهمی، قدیم ترین تفسیر ماست، خیلی تفسیر مهمیه این تفسیر. بله، بعد میاد به سوره حج، در سوره حج اونجا باز تفسیر، همه تفسیر قومیه. فشتن با رکسم در اوسان وشتن با قول زور. خب در سوره حج خدا اینطور فرموده، فشتن با رکسم در اوسان بطا وشتن با قول زور. قول زور روایت دارم هم حدثن ابی عن ابن ابی عمیر عن حشام قال الرکسم در اوسان الشطرنج به قول زور الغنا. قول باطل القناس. خب بازم تفسیر علی ابن ابراهیمه، الذین لا یشهدون الزور، که در اون سوره فرقانه اونم میگه به این که زور الغنا و مجالس اللعب. هر قول زور باشه باطل باشه غنا باشه. حالا باید حوصله کنید، این روایت ما از تفاسیر فعلا علمای بزرگ ما که تفسیر نوشتن، غنا را میخواییم از کلمات اونها در بیاریم که غنا چی هست. دارن در کبرا تقریبا بحث رو کنیم به صغراتی برسیم. بله، خب حالا شیخ طوسی، شیخ طوسی تفسیر تبیان داره. شیخ طوسی در هر فنی از فنون اسلام کتاب نوشته. این یکی از موفقیت شیخ الطائفه دیگه، بی خود نمیگن، در هر فنی از فنون کلام بگید، فقه بگیم، اصول بگیم، هرچی بگیم. خب ایشان که کتاب تفسیر تبیان جلد 7، در اونجا ایشان باز میگه وشتن با رشته من الاوسان بوته، وشتن به قول زور، قول زور را، قول باطل را به غنا معنا کرده. بله، خب باز تفسیر تبیان در یک آیه دیگری در سوره 22 قرآن ایشان آمده، میگه به این سوره، سوره حج، باز اونجا که به حج چه میرن اونجا باید قول زور نداشته باشن، در اونجا از قول زور را نسته تفسیر. بعد آمده به ازا مر رو به لقبه مر رو کراما. بله، این در آخر سوره فرقانه، و ازا مر رو به لغوه مر رو کراما. لغو میگه یعنی غنا، غنا رو جز لغو حساب میکنه. خب تفسیر شیخ طوسی است و خب ذکره هم مجاهد و اهل البیت و ازا مر رو به لغ مر رو کرامن، یعنی ازا مر رو به مجالسی که در اونجا قناه هست مر رو کرامن آنجا رد میشن و اعتنان توجه نمی کنن. خب تفسیر تبیان، این تفاصیل را حوصله بخرید و ببینیم دیگه، تفسیر دیگه، تفسیر تبیان مال که، تفسیر تبیان مال اون علامه ایست که ایشان بهرانی یک تئور تفسیر نام تفسیر تبیانه و مهمه، بخشید تفسیر برا، تفسیر برهانه. این صاحب تفسیر برهان یک عالم بسیار بزرگ از بحرین که این هم یک کتابی در ولایت نوشته هم تفسیر قرآن نوشته، این خیلی مهم بوده، خودش خیلی از لحاظ تقوا در حد بالا بوده، صاحب جواهر در جواهر، در بحث نماز جماعت، در عدالت بحث کنه. عدالت چیه؟ بعضی ما دکتر گفتن عدالت به معنی یک ملکه است در روح انسان به وجود میاد، انسان توجه میکنه چه حلاله، چه حرامه، چه گناه نیست، بر اثر اون ملکه‌ای که در روح انسان به وجود میاد او میشه عادل. بله، خب این در رساله امام اعلی هست که امام جماعت باید عادل باشه، چه باشه که عدالت چه؟ ملکتون انسان را وادار میکنه به رعایت احکام خداوند که انسان را از گناه باز میداره، این میشه عدالت. صاحب حالا دقت کنه، جواهر میگه که امام رضوان الله علیه فقه ما فقه جواهریست، ایشون میگه نه ما نمیتوانیم بگیم که عدالت یعنی ملکه. چرا؟ چون ملکه مدتی طول میکشه تا در روح انسان مستقر بشه. بله؟ ملکه این طوریسته، ملکه یک کاریست که انسان از جام میده، در نتیجه انسان ملکه میشه. بله، این حالت استرار. ایشان میگه سال جوار رو نه، این به این معنی ملکه دید، بلکه بله، به بینانه نیست. عدالت، عدالت یعنی ترک گناه، ترک معصیت. اون شخصی که بالغ اول قدم میذاره به بلوغ، این گناه نکرده، این میشه عادل. اگر بخوایم بگیم این ملکه بیاره، مدت باید کار کنه تا اینکه اون ملکه براش وجود داره. نه، برابر این عدالت یعنی ترک گناه. اینطوری کسی توبه کرد، یاد نباشه منتظر باشه اینکه بعد از توبه باز اون حالت پیدا بشه، اما که توبه کرد، توبه صحیح، گناهش تمام شد. این یعنی ترک گناه. بس عدالت یعنی ترک گناه است، نه یعنی تحصیل ملکه. اینطور میگه شون. حالا این عبارت خوبی میگه، اگر ما بخوایم بگیم عدالت ملکه است، اون را در همین صاحب این پیدا کرد، این بهرانه. این بهرانه است که در اینطور با اشخاصی این ملکه را داره، همه کس را ملکه ندارن. بعدم هیچ چیز نقل میکنه شما، خب خیلی وقتی هم. خب میگه از مقدس اردبیل سوال جوار، میگه از مقدس اردبیل سوال شد که آیا شما در عدالت ملکه میخواید بگید یا ترک معصیت؟ ایشان میگه به خدا پناه میبرم از اینکه من اون ملکه را به وجود نیاورده باشم. و وقت میگن که ازش سوال شده، ایشان میشه سوال جواب، میگه ازش سوال شد، مثل شیخ انصاری هم یک کتابی در عدالت داره، در مکاسب چاپ شده، ازش سوال کردن خوشوکه میگه اینطوری، اگر شما با یک مرعی با شرایطی قرار بگیرید، آیا اون ملکه را دارید که هیچ کس هم نفهمه، میتوانید خودتون زد کنید؟ صاحب جوار میگه، ایشان در جواب میگه از خدا میخوام برای من چه این چیزی پیش نیاره، نمیگه که من اون ملکه را دارم، میگه اون سخته، از خدا میخوام که برای من چنین چیز پیش بیاره. خلاص این بحثی بحث مهمی است. در بحث عدالت صاحب جواهر بحث کرده که عدالت چیه؟ خلاص میگه عدالت معناش این است که انسان بایده این که لازم، اون چه لازم است؟ ترک گناه. الان گناهی نداره، هم توبه کرد الان و چه به حد بلوغ رسید الان، همه همه یک کافی اینم. الان این شخص خیلی شخص بزرگیه، این یک دوره تفسیر داره، همین بحرانی تفسیر یک دوره تفسیر داره. در آنجا هم باز همینطور بله در اینجا هم لحو الحدیث را به غنا معنا میکنه. بنده ناصر شدم که از اول قرآن تا آخر قرآن طور خلاصه این تفاصیل را ببینم، ببینم که اینها چطور در غنا چی میگن. لحو الحدیث غناست. بله اشاره اینجا میگه. خب شرائع مغنی و یک مطلب از اینه که سابقا مرسوم بوده که کنیز و غلام که می فروختن یک زنایی بودن که اینا رو تربیت کرده بودن، در غنا و آواز خیلی مهارت داشتن. خب میگه ائمه همه فرمودن که این کار حرامه، خرید و فروش و مغنیات هم حرامه، اینجا معلوم میشه غنا چیه. برابری اون زنها هر جا که آواز بخواندن اسم کردن هم خرید و فروش اون به عنوان عمه غنا، هم جواری مغنی حرامه، هم کارشون حرامه. حالا ما بخوام کم کم به غنا پی بری که غنا به چی بگن. بله خب کبرا ایشان هم اینجا رو گفتن. وقت بعد یک چیزی خیلی عجیب که حالا بگم باز هست این است که ما روایاتش جمع کرده، چون اینجا ما قرآن و روایات را در روایاتش بحث کردیم که ائمه مثلا فرمودن که غنا در اعراس حلاله. در عروسی ها غنا در چی میخواندن؟ ببینون چی میخواندن که جای دیگه حرام اون هر غنا را بشنسیم. عروس را که میبردن اونجا استثناء شده، حتی در شرده میارد باشه در آلات لحو هم فیه سنجون، اگر به اون حلقه های زدن که طبل رو ببرن یه دوره وقتی تکان بدن اونا صدا میکنه اون یه نور قناست. ولی چون عروسی در عروسی استثناء شده از اینا. ولی خب بنابراین میشه از اون اخبار هم دست آورد که اونا چی میگفتن که اون قنا بوده و چی کار میکردن که اون قنا بوده. ما کبریات را داریم فعلا بحث میکنیم. تفسیر مجموع بیان همین آیات که از کردیم در تفسیر سوره مؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون، مجموع بیان میگه اللغو معرضون همون قناست. بنابراین قولی که در لحو باشه الذین هم عن اللغو معرضون میگه قناست. بله قناست. خب این تفسیر فرقانه، تفسیر مجموع بیانه، تفسیر در سوره حج هم کرده یشتنه و نکبار الاسم اون هم بگه غناست اینا. بله تفسیر المیزان هم اینطوره، المیزان هم میگه غنا. بله این که در آنگاه شهدون الله شهدون زور و ازا و مر رو بلق و مر رو کراما میگه بالاخره اون غناست. خواه بله اول درست. بله این هم تفسیر مجموع بیانه کنتم، تفسیر علمیزون هم بزرده، تفسیر برهان اینطور سید هاشم بحرانی کردم خیلی خیلی مهمه اینا رو میگه تفسیر. بله این تفاسیر سوره مؤمنون الذین هم عن اللغو هدف لحل مؤمنون و الذین هم عن اللغو مارزون. لغو میگه چیه؟ میگه غنا، غنا جمعه سر غناست. خب این از آیات قرآن خیلی سیده میشه ما بفهمیم. بله یکی آیات قرآنه، یکم روایات ماست. در روایات ما یک بحثی قرار کنجن آدرسش جلد 12 وسائل که نکاح های اینا آنجاست. جلد 12 وسائل باب 15 از اکتاب ما یکتسبه کسب چه وسائل، اونجا چند تا روایات درس کنم. اینکه بیه که خب از یحیی ابن قاسم، این یحیی ابن قاسم خیلی مهم است اینا، خلاصه از ائمه نقل کنه به اینکه فقط آنچه استثنا شده قلا در اعراس، در عروسی ها حالا باید دید که اون عروس ها را که عروس را می بردن و بردن چی می خواندن که این در عروسی استثنا شده جایز. اونجا شارع مقدس را ارفاق کرده در شردام از دفن فیه سنجون، یک دایره باشه در رام حلقه های زنجیر بزنن، اونجا اون اشکال نداره. خب پس برابری ما باید بفهمیم از همین روایات ما، از همین آیات ما که غنا چیه، اینا کبریاته. بعد اینمی غنا چی است از صغریات و نتیجه بگیریم که غنا چیه انشاءالله تعالی.